أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه و ارزک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی ما از صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید. صلوات بر محمد و آل محمد. یه سوال به شدت تکراری رو میخوام محضرتون دوباره تکرار بکنم و شاید به زعم خودم جواب بدیعی با توجه به کتاب خدا و احادیث اهل بیت محضرتون تقدیم بکنم. سوال اینه که چه میشه که بعضی از مؤمنین در یه دوره از عمرشون سقوط معنوی میکنن، ایمان خودشون رو از دست میدن یا بخش عظیمی از ایمان خودشون رو میبازن، بعضی وقتا به کفر مطلق میانجامد، بعضی وقتا ایمانشون نسبت به مثلا بخش عظیم و شاید اساسی از دین مثل ولایت از دست میره. فکر میکنم هر کسی تحلیل سیاسی گوش داده از این توش حرف بوده. حقیقتا سوالم دو رو داره، هم میشه به لحاظ اجتماعی سیاسی بهش نگاه کرد و هم میشه اخلاقی بهش نگاه کرد. من دوست می‌دارم این دو سه شبه رو با یه رویکرد اخلاقی به این بحث نگاه بکنیم. فرق بین این دو رویکرد هم اینه که وقتی شما نگاه اجتماعی سیاسی داشته باشی، دنبال اینی که سقوط‌های جریان‌های اجتماعی از صدر اسلام تا کنون رو پیدا بکنی و مارک مورش رو بزنی که مثلا فرض بکنید جملی‌ها به چه دلیل سقوط کردن، اونها به چه دلیل. همینطور بیای تو الان، حالا دیگه شام نوئده هم که هست دیگه بیشتر میچسبه این به این دلیل به این دلیل به این دلیل. اما روی کرده اخلاقی کاری به بیرون از خودت نداری، بیشتر سعی میکنی عبرت بگیری از اون سقوط‌ها که منم تافته جدا بافته ای نیستم، در این خیل پرکمند چندان فتاده اند که ما صید لاغریم. ما اگر اونها سقوط کردن چه ضمانتی هست که ما سقوط نکنیم؟ او وقت حواس هامون به خودمون جمع میشه و هر دوتاش هم نگاه لازم است. هیچ کدام به نفع دیگری نباید کنار برن. هم نیاز به بصیرت اجتماعی سیاسی داریم، هم نیاز به عبرتگیری های اخلاقی داریم که امروز نکنه نهدهی شعار دادیم علیه بعضی ها، 30 سال دیگر 20 سال دیگر خودمون یکی از اونها باشیم، چنان که همین آدم هایی که شما امروز براشون شعار دادید یه روزی علیه کسایی شعار می دادن، شما امروز علیه اونها شعار دادید. عبرت اخلاقی خیلی مهمه و سوال مهمی است. چه می شود که انسان ایمان خودش رو نسبت به بعضی از ارزش ها بلکه از اساس ممکنه از دست بده؟ از اساس، حالا مثلا ممکنه الان بعضی از اینها رو آدم کافر ندونه دیگه، بگه مثلا ایمانشون نسبت به جمهوری اسلامی از بین رفته، نسبت به ولایت فقیه از بین رفته. درشتر از این ممکنه ایمانش ممکنه نسبت به علی ابن ابی طالب از بین بره، ممکنه نسبت به رسول الله از بین بره. و عجیبه که این بابی داره در روایات ما، روش توجه کردن. از حیثی که قرآن تبیان کل شیء هست و ما باید هر چیزی رو با قرآن عرضه بکنیم، سراغ از این سوالم از قرآن میگیریم. قرآن تو این زمینه چی میگه؟ این آیه رو به خاطر بسپارید. آیه 98 از سوره انعام. هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع. خدا کسیست که شما رو انشاء کرد، به وجود آورد از یه نفس واحدی، از یک جان واحدی. فمستقرون، اینجا از اون جاهایی است که نیاز به تفسیر داره، نیاز داره راسخون در علم بیان برامون بازش کنن. پس مستقری هست و مستودعی هست. مستودع یعنی ودیعتی، ودیعه، ودیعه، آریه. کعنه میخواد بگه بعضی ها مستقر میشوند، ثابت میشوند، ماندگار میشوند، بعضی ها آریه ای هن. اگه منظور این جان ظاهریمون باشه که واضح همه میرن، کسی ماندنی نیست. قرآن صراحتا به پیغمبرش میفرماد، به پیغمبر عزیز اسلام میگه انک میتون، تو هم میمیری. کل نفس ذائقه الموت. پس مستقر یعنی چی؟ مستودع یعنی چی؟ اگر این ظاهر حیات ظاهری باشه. اما از اینجا تو میفهمی یک چیزی غیر از این حیات ظاهری رو داره میگه. انشاء شده ایم همه از یک نفس واحد، اما اون استقرار و اون ودیعه بودن جسم و جان ظاهریمون نیست. امام صادق علیه السلام اینجا برای ما بازگو میکنه. ذیل این آیه اگر تفاسیر روایی رو نگاه بکنید، روایاتش رو از امام صادق علیه السلام و امام باقر ملاحظه میکنید. اما المستقر الذی یثبت علی الایمان، همتون از یک جان هستید. فمستقرون یعنی استقرار به ایمان بعضی پیدا میکنن، ایمان درشون رسوخ میکنه، مستقر میشه. تو بگو، به تعبیر دیگه ای که از بعضی روایات دیگه استفاده میکنم، در کتاب الحجه کافی هست، در کتاب ایمان و کفرم هست، اینها غیر از این روح ظاهریشون که این بدن رو اراده میکنه، اداره میکنه، یک روح دیگری هم به اینها افزوده میشود به نام ایمان، روح ایمان، که باش خیرات و خوبی ها رو انجام میدن و از بدی ها پرهیز میکنن و این میشه روح اینها، روح اینهاست و این استقراره، ثبوت داره، اصلا یکی میشه ایمان با اینها، یکی میشه. امام صادق فرمود مستقر کیه تو این آیه؟ الذی یثبت علی الایمان. و المستودع کیه؟ المعار، کسی که ایمان توش آریه است. آریه میدونید یعنی چی؟ آریه یعنی این که مادر خونه یه قابلمه ای رو میخواد برای مهمونا غذا درست کنه، قابلمه خودش کوچیکه، میره قابلمه همسایه رو میاره. خوب دقت کنید چی میگم. این قابلمه همسایه رو وقتی میاری تو خونه و باهاش غذا درست میکنی، این قابلمه آریه است، همونی که اسلام یه امونت آورده، بعد برات برش گردونه، مالکش نمیشه، کارش رو راه میندازه ها. از همینجا اشتباه نرو. ایمان آریه ای و مستودع ای و به تعبیر روایات معار، نفاق نیست، دکر نیست، لعقون علا السنت هم نیست که امام حسین میگفت. نه نه اون نیست، او که از ریشه ممکنه ایمان نداشته باشه اصلا. دین لقلقه زبان بعضی هاست اما درشون نیست، نه او خودش بیماری دیگه است. چون من میدونم با اون اشتباهش گرفتی، سریع به خودت رجوع میکنی، میگی به خدا من تو پستوی خونم هم از خدا میترسم، خدا رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، برای حضرت و آقا الان میمیرم، من منافقم؟ خب الحمدلله، پس من لقلقه زبانم نیست، خودتو میذاری کنار. نه اون خودش بیماری دیگه است. معار یعنی الان قابل معر رو داری، بله بله ایمان داری، اما ایمان پیوند با جانت نخورده، آریه است، مالک ایمانت نشدی، گره با جانت نخورده، ویلا کارتو را میندازه. عشق داری، زیارت داری، پیاده روی داری، سینه زنی داری، دست به خیر داری، پرهیز از گناه داری،
همه آثار ایمان، آثار ایمان چی هن؟ ترس از معاد داری؟ حالا دیگه اندازه که مردم دارن دیگه. بعضی وقتا گریم میاد، بعضی وقتا خوف دارم، بعضی وقتا از یه چیزی از دستم در رفت بعد توبه میکنم، بینی و بین الله تو پس توی خونم هم بینم اینطوری هست. پس خدا ببین من ایمان دارم، لغلقه زبانم نیست، دکرم نیست. بازم گول نخور، بازم گول نخور. امام صادق فرمود بعضی از این ایمان‌ها آریه‌ایه. الان هی از من سوال میکنی علامتش چیه؟ یکی دوتاش انگار یه جیه شد، واقعاً هم یکیه ها. آقا به من بگید دقیقاً مثال قابلمه تو ذهنتون باشه. کسی که قابلمه رو با پولش خریده مالکشه، با کسی که قابلمه یا آریتی داره، غذا پختنشون با هم فرق میکنه؟ غذای اونی که مالکه طبخش خوشمزه تر در میاد تا اونی که آریه آورده؟ هیچ فرقی نمیکنه. به خدا ایمان آریتی هم اینجوری است. تو دوره نوجوانی تا 30-40 سالگی ایمانش مثل قابلمه آریتی بوده، قشنگ کارش رو میندازه، اشکش، حالش، پرهیز از گناهش، تو خوبی ها بودنش. یه جایی میرسه یه باره آریه است دیگه، میبرنش، عدستش میده، او وقته که بدبختیش معلوم میشه. اونی که مالکه کجا ببرن؟ مال خودشه، هر جا بردن صاحبش هم باهاشه. ولی اینی که آریه است میبرنش. پس ترس خیلی ترس عظیمیه، خیلی ترس عظیمیه. دقیقاً من و اصحاب خالص امیرالمؤمنین با هم ممکنه در دوره نوجوانیمون فرقی نکنیم. حالا تو کثرت و کمیت عمل و ایمان حرف نمیزنم، تو اصلش مال من ممکنه دست بره، مال اونا مونده، مستقر شده. همینجا یادتون بیارم این ادبی سواله به یه جوابی داده شده که من اون جوابو قبول ندارم، یعنی خوب هست ولی کامل نیست، ایراد بهش هست. به من که زیاد گفتن، به شما هم یا میگن یا گفتن. وقتی یه خورده مثلا انقلابی گری در میاریم یا توی هیئت و یه حرفا مثلا میگیم بچه ها خودشونو بزنن اشکال نداره و از این کارها، مثلا بعضی ریش سفید ها، و حالا الان ممکنه که منم ریشم سفید شده روشون نشه نصیحت هم کنم، ولی قبلا ها میکردن، گفتم ببین آج آقا، اون موقع آج آقا هم خیلی آج آقایی نبود، راحت تر میگفتم بهش آقای فلانی ما زیاد از اینها دیدیم، من هم سن شما همینطور تیز و تند بودم، اما بزرگ میشید دست برمیدارید از این کارو. آقا ما هم تو جبهه دیدیم کسایی که نماز شبشون چی بود، الان نگاه میکنم نیستم پای این را، اصلا نماز هم نمیخونه. رزمندگان عزیز محضرمون میتونن یاد بیارن آلبوماشون نگاه بکنن، دارن یا آدم ها رو یا ندارن، شکی توش نیست که هست. حالا نمیخوام بگم کافر شدن ها، اما یه دسته ایمانش نسبت به یک دسته از ارزش ها و وعده های خدای متعال از دستش رفته. همون کسی که به یه وعده یه فقیهی جلوی تیر می ایستاد، امروز وقتی بهش وعده نصرت و یاری اسلام رو میدیم میگه آه از یه افاسی برد و فکر نوم باش عزیز دل من، ایمانش از دست داده. جوابی که تو حالا میشنیدید این بود که آقا احساساتی و شوره، باید با شعور باشه. این جواب کاملی نیست. شعور و شعور و یه حرف، آخه با شعوراش هم دیدیم افتادن. شعور رو آخه یه تعدادی معنا میکنن به همین حسین حسین کردن ها، از این جنون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینا رو میگن شعور. شعور یعنی کتاب خوندن. از قضا من تو کتاب خونا که بیشتر افتادن. جواب کاملی نیست، جواب یه چیز دیگه است. قرآن باید بیاد بگه، قرآن میخواد بگه، به شما بگه که من راحتتون کنم. ایمان، اونهایی که ایمان دارن، لقلقه زبانی ها نه، منافقین نه، تو خود تو با اونها اشتباه نگیری یه باره بگی خب ما خود اونها نیستیم. ایمان، ایمان همینی که امشب شما رو آوردی اینجا، همین ممکنه مستقر نشود، معار باشد. معار، معار یعنی آریه ای، ایمان آریه ای باشد. کتابای حدیثیمون اگر نگاه بکنید، مثلا کتاب شریف الکافی که اولین کتاب بزرگ حدیثی ماست، بابهای اولش که درباره ایمان و کفره، یه بابهایی توش گذاشته به نام ایمان معار، ایمان مستقر. اینقدر مهم بوده که روایاتش رو جمع کردن، یه بابی کردن اصلا، و باید بهش یه نگاهی بندازید.
امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود المستقر مستقر الایمان فی قلبه. کاملتر میشه الان جواب. مستقری که تو آیه 98 انعام بود اون کسی است که ایمان استقرار پیدا کرده در قلبش، قرار پیدا کرده. میگید قرارگاه، یه جایی که مستقر بشه، مکانش بشه، مال اونجا بشه. ایمان، ایمان با همه لوازمش اونجا رفته خانه کرده، مال اون آدم شده. فلا ینزع منه ابدا، اصلا قابل کنده شدن ازش نیست. ایمان استقرار پیدا کرده، جونش شده. آقا روایات کتاب الحجه و بعد کتاب ایمان و کفر میگه یه مرتبه از روح، روح ایمانه. اول به شکل لغزانه، با تو هستش و نیستش. هر وقت گناه میکنی میره کنار، هر وقت اهل ثواب میشی میاد بالا سرت، مثل یه ابره. تا به مرور مستقر میشه، از بالا سرت میاد تو سینت، جزء وجودت میشه. چطور اگر تو رو الان خواستن روح رو از تو جدا بکنن، چطوری جداش میکنن؟ این جسم خوب مثل لباسه، میندازیش دوباره اون روحه با یه جسم دیگه میره، نمیتونن از تو جداش کنن. هر جا بره روح، روح توه. کسی نمیتونه روح تو رو بگیره بکنه مال یکی دیگه. روح مال توه، کجا ببرنش؟ از این لباسه میتونن بکننش، از این جسمه، اما از تو نمیتونن جداش کنن. هویت تو روح توست. ایمان بعضیا ایجور میشه، نمیشه بگیریش. فلا ینزع منه ابدا. ولی مستودع چیه؟ الذی یستعد الایمان زمانن. ودیعه بهشون داده شده، ایمان، ایمان بهشون ودیعه داده شده. هی ببین تاکید میکنم، لقلقه زبانی نیست، تو سینه شونه. حال معنویشون رو تامین میکنه، تقواشون رو تامین میکنه، نماز شب و جهادش رو تامین میکنه. آقا بچه‌ای که حرفا رو بلد نیستن همه چیزو ساده میکنن. کسی که رفوزه شده برمیگردن تا نطفه‌شو خراب میکنن، میگن فلانی که تو رو حضرت امام ایستاد تمام زندانهایی که رفته بودن منافقانه بود. بابا نکنی حرف رو، والله العظیم همه اونها مؤمنانه بود، اونها همه مؤمنانه بود. بله ممکنه بعضیشون هم از اول منافق بوده باشن، آمده من تو ما، اما یه باره همشون رو نکن که از اول رفوزه بودن. اینا از اول بازی میکردن، بچه شد سر منقل میذاشتن جلو روش، بازی برمیداره. بیشتر از همه تو زندان سواک بودن بازی برمیداره. تو نمیدونی سواک یعنی چی. جلوی تیر صدام بودن، نه خط مقاله، بعضی بودن بازی کرد. از اینجا بیشتر همه میدیدیشون، روبوسیشون سنگین‌تر از همه بود، اونجا تو خط سوم میموندن، شب عملیات جیم بودن. ولی بابا اونایی که جلو تیر بودن، دستش پاش داره گواهی میده، 7 سال 6 سال تو جنگ بوده، جلوی تیر بوده، چه اصراری داری بگه همه اینا بازی بوده؟ نکنی کارو. نه فقط مال تو بازی نیست، مال همه بازی بود، فقط مال تو بازی نیست. اونم مثل تو راستکی گریه میکرد، راستکی نماز شب میخوند، راستکی جلوی تیر بود. والله وصیت‌نامه‌ای که نوشته بود با صفای صمیمیت درونش مینوشت، آرزوی شهادت میکرد، نشد شهادت نصیبش. برگشت پشت جبهه 68 شد، آروم آروم ایمانش از دستش رفت. ببینید امام باقر میگه مستودع کسی است که ایمان را تا زمانی دارد، ثم یسلبه، سپس سلب میشه ایمان ازش، جز جانش نشده. خودش هم مثال میزنه که دیگه کار روشن روشن بکنه. امام صادق، امام باقر مثال میزنه و کان از زبیر و منهم. زبیر یکی از ایناست، تو بشناسی. الان تو زبیر میخوایی دربارش چی بگی؟ اگه با این سیاه و سفیدی که کردی که هر کسی آخرش خراب شد استون کم میاریم، بگیم همه قبلش هم خراب بوده، تو باید بگی زبیر هم از روز اول منافق بود. در حالی که امام صادق میگه جور نبود، ایمان داشت، ایمانش آریه ای بود، نتونست مستقر کنه ایمان رو تو خودش. بعد ببین چقدر مؤمنا باید بترسن. من از اینجا میتونم برم وارد بحث سیاسی بشم، زبیرهای زمان رو معرفی بکنم، اما زبیر 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 که یکی نیست.
زبیر که فقط آقای ایکس و آقای وای نیست. منم زبیر 20 سال دیگه هم. بر خودمون بخونیم این حدیث رو. منم ممکنه. الان صدا تو درشت میکنی علیه کی شعار میدی؟ خوب میکنی البته شعار میدی. ولی مراقبم باش. خودت هم ممکنه یکیش باشی. یه بار نگو زبیری چی؟ زبیر پسر عمه رسول الله است. امام صادق دربارش میگه که لقد مشا از زبیر فی ذو الایمان و نوره. زبیر مش میکرد در ذیل نور ایمان راه میرفت، با نور ایمان حرکت میکرد. امام صادق داره میگه حین قبض رسول الله، تا وقتی که رسول الله قبض روح شد، که الان موضوع بحث من معلوم میشه ربطش به رسول الله و این شبا چیه، اینطوری ها بود، حتی مشاب سیف طوری که وقتی رسول گرامی اسلام قبض روح شد دست به شمشیر برد و هو یقول لا نبایع الا علی. تنها مردی که ایستاد شمشیر کشید، همه طرف خانه علی طرف یه چند تایی بودن، زبیر بود که شمشیر کشید. فکر نکنید سپاه بزرگی بود، اونم یکیش خودش بود و یه شهر. گفت ما فقط با علی بیعت میکنیم. این هزینه سنگین داشت اون موقع. میگه زیل نور ایمان بود، تا اینجا بود. خب کجا رفت دستش؟ به شما یه چیز عجیبی بگم که دیگه کسی روش نشه. الان من میترسم یه وقتی یه حرفا موجبش کسی شعار نده. شعارها رو محکم بدید، اما حضرت عباسی دلایه بدید، یکی به درون یکی به بیرون. مرگ بر ضد ولایت فقیه، مراقب باش تو نشی اینطوری بده، تو هم اخلاقی هم سیاسی باشی. دیانت ما و سیاست ما به هم گره خورده. ما امروز هم کار اخلاقی کردیم هم کار سیاسی کردیم، هم عبرت گرفتیم. میتونه سینماز زور گریت بیشتر بشه. خدایا بر خودم میترسم. من هیچ یک از مجاهدات این آقایون رو نکردم. من که مثل اون آقایون زحمت کشیدم برای انقلاب، یه سیلی هم نخوردم که. اونا احیانا رفوزه شدن که شده، من چه زمانتی داره نشم؟ زبیر، اینو بگم که دیگه خوب خوب خجالت ها رو بکشیم. زبیر فقط پسر عمه نیست، فقط دست شمشیر روز سقیفه نیست. زهرای مرضیه علی مرتضی رو که حاضر کرد، گفت علی جان به تو وصیت کنم یا به زبیر؟ کدوم وصیت؟ کفنی و دفنی به لیل. من به زبیر بگم منو کی دفن بکنن و چی داری دفن بکنن، یا به تو بگم؟ میتونی انجام بدی؟ تو تقیه نیستی، مشکل نداری. عینه کاندید بعدی زبیره. زبیر یکی از پنج نفر ارتد الناس الا ثلاث و خمس. مقامش مقام سلمان نیست، مقام مقداد نیست، اما بعد ستای اولی زبیره. کسی است که زهرای مرضی خودش رو محرم میدونه باش، محرم معنوی، بلا پسر عمه که محرم ظاهری نیست که بهش وصیت کنه. این آدم کارش کشید که در مقابل همین علی شمشیر کشید. ایمانش آریه ای بود، رفت. آقا فرمود اینها ایمانشون تا یه زمانیه. تو روایت دیگه ای گفت وقتی بچهش بزرگ شد، آقازاده و ما ادراک ما آقازاده، آقازاده خیلی ها رو آقازاده ایشون به باد داده. آقازاده ای زبیر رو بدبخت کرد، عبدالله ابن زبیر. پسرشه، جرگوششه، بهش علاقه داره، این هم علیه. 20 سال هم رفته چریده، یه باره توی یه دوراهی به هم رسیدن. یه باره بعد از عثمان مردم رو آوردن به علی، خود زبیر هم طرفدار بود که علی رای بیاره، تا اون موقع بود هنوز. یه باره صورتشون به هم که خورد، دیدن ما با هم هیچ شباهتی نداریم. من تو خونم باید طلاهام رو با تبر بشکنن، علی ای لباسش ایجور زندگی میکنه، من اجور. گفته بیت المال یه قرون باید پس بدید. ما عادت کردیم که خوب بخونیم خوب بگردیم، کلاشون رفت. هم فقط بیعت نکرد، جنگ ترتیب داد، شمشیر کشید علیه امامش. اینجوری هست، خیلی باید ترسید. یه باره نگید زبیر منافق بود، یه باره نگید زبیر از روز اول آقا نطفهش ناپاک بود، آقا این اول بازی در می آورد، نگو اینو. ایمانش آریه ای بود. حالا قطعا سوال میشه ایمان آریه ای چطور مستقر میشه؟ خب اینم باید دیگه نگرتون دارم، فردا شبم بیای. کی میپره؟ این زمانی که فرمود کجاست؟ من نمیتونم احساس کنم، من نمیتونم بگم کجا. توی یه حدیث وحشتناکی فرمود که ممکنه ظرف یه روز همش رو ببازی. بعضی وقتا هم تدریجا میره. توی یه حادثه، توی یه واقعه، توی یه فرایند. ولی دوسته تو نمونه‌هایی که قرآن گفته رو میگم، ولی مطمئن باشین منحصر در این نمونه ها نیست. اونجایی که ایمان‌های آریه ای میپرن، مثلا همسایه تو وقتی میخواد اساس کشی بکنه، میاد قابلمه آریه ایش هم میبره. ایمان آریه ای رو کجا میبرن؟ کی میبرن؟ ایمانی که من از جامعه به آریه گرفتم، ایمانی که از جو جامعه و جو بچه ازبولایی ها به آریه گرفتم، تو اینا بودم اینجوری شدم. ایمانی که چون نوجوانم و صفای باطن دارم، بالعین اینو دیدم. خیلی نوجوان الان با صفان توی این راهن، میرن جلو، مشغولیات دنیا میاد، گرایش های دنیا میاد، آروم آروم ذره ذره آدم رو میگیره، این صفا نیست دیگه. بعد میگه به هیئت نمیای، مسجد نمیای، کم نیستن اینایی که میشناسید. آروم 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 ایمانشو میگیره میبره. من معلوم نیست لحظه رفتن اشهدین رو بگی یا نگه. قرآن میگه که یکی از جاهایی که خطرناکه ایمانهای آریه این میپره، جاییست که یک بزرگی مثل رسول الله بره، بنیانگذار بره. او اصلی ترین چشمه ایمانه. تا او هستش آدم ها دلهاشون مطمئنه. دعواها شده، زنگ ها شده، زحمت ها کشیده شده. رسول الله الان ابهت داره. ببینید آیشو 144 آل عمران می فرماد و ما محمد صلوات الله و سلام علیه الا رسولون، او یه رسول بود. قد خلت من قبله الرسول، رسولانی قبل از اونم بودن. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه مرد یا کشته شد شما به پشت سر خودتون برمیگردید؟ یعنی ایمانتون رو میبازید؟ چرا قرآن داره این هشدار رو میده؟ چون در جنگ احد پیش آمد، تا گفتن شایعه شد که رسول الله کشته شده، یه تعدادی دلشون باخته شد، از ایمانشون داشتن، ایمانهای آریه ای داشتن میپریدن. حالا وقتی واقعا رفت، طبیعیه تعدادی ایمانشون رو دست بدن. یکی دیگهش مواجهه فرهنگی با فرهنگهای بیگانه است. با یه فرهنگ جدیدی آدم آشنا میشه. آقا همینا رو بچه ها اصلا میگن، میگه آقا ما نوجوان بودیم اومدیم تو هیئت و با صفا و گریه و پیشمون هر حکایتی میگفتن ما باش زجه میزدیم و گریه میکردیم، رفتیم دانشگاه یه سنی بغل دستمون و کلی حرف زدیم، ما اصلا جواب نداریم برای اینا. یه فرهنگ جدیدی دیدیم، رفتیم یه مثلا دکترای اروپا خوندیم، ما یه چیزای دیگه تو دنیا هست ما بیخبریم ازش. اینا هم حرفای حسابیه، اینا هم حرفای خوبیه. ایمانم نسبت به حرفای قبلی پرید. اینم قرآن میگه جاوز ما به بنی اسرائیل، 138 اعراف، جاوز ما به بنی اسرائیل البحر، ما از دریا ردشون کردیم. فعطو به علا قوم یعکفون علا اصنام لهم، رسیدن به یه قومی که یه بت‌هایی داشتن پیشش اعتکاف داشتن، یه سلوک معنوی، شما بگید یه عرفان کاذب، اینها داشتن با این بت‌ها، حالت‌های معنوی داشتن و چی داشتن و چی داشتن، چون تعبیر یعکفون داره، یه جور اعتکافی کرده بودن پیش این بت‌ها و علن خوادی چیزایی هم داشتن. قالو یا موسا اجعل لنا الهن کما لهم آله، یه خدای یه جوری برا ما درست کن، ببینیمش. موسا اونجا تشر زد، حالا موسا که هستش خورده میخنوز هست، بابا این باطل عملی اینا چیه؟ باشه استغفر الله ربی و توبه. 10 آیه بعدش 148، این موسی رفت کوه طور 40 روز شد، یه خدای همونجوری درست کردن، دلشون قش رفت بود برای خدایی که ببیننش باش حال بکنن، ملموستر باشه از این خدای نادیدنی. رسیدن به جایی که اتخذوا قوم موسا من بعدی من حلیهم اجلن جسدن لهو خوارون، همون گوسال پرستی کردن. دعای بعدش اینو میگه، مواجهه با فرهنگ های بیگانه. و البته فقط این دوتا نیست، بزرگ شدن آقازاده ها، بترسیم دوست صمیمی یه راه دیگه میره. هر جایی که دلت بنده، خواهش میکنم به جان رسول الله، اول خودم رو بعد شما رو، بیاید هر شب هر صبح اقلا هفته یه بار این تناب دلهامون رو بگیریم بکشیم ببینیم به کجاها میره. نه توی خونه ای و پیش یه کسی رفته باشه که غیر خانه علی باشه، او به مرور تو رو بدبخت میکنه، چه مال باشه چه مقام باشه چه آدم باشه چه هر چیزی. دلا رو بپایید تا ایمان مستقر بشه. حالا فردا شب حرف میزنم چطور ایمان مستقر میشه. آقا همین ها، حالا یه تیکه سیاسی هم بیایم شب نوعده، همین هایی که ماجرای فتنه 88 درست کردن، نمیخوام بگم ایمانشون درباره خدا از بین رفت یا ایمانشون درباره رسالت رسول الله از بین رفت، اما ایمانشون نسبت به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از بین رفت. اصل ولایت فقیه رو ایمانشون از دست رفت. میدونید کجا؟ اتاق فکر اصلی. کی اتفاق افتاد؟ چون نوشتن و من از نوشته‌هاشون خوندم، تحلیل نمی‌کنم، حسه، حدس نیست. همین آقایی که بعضیشون هنوز تو زندانن، آقایونی که دور یک کسیشون جمع شدن که مرد خاکستری فتنه بود، گفتن آقا ببین امام که از دنیا رفت، اینا تا امام، من میگم بعضیاشون مؤمن بودن، گرچه بعضیاشون شاید همون موقع هم بازی در می آوردن، اما واقعا بعضیاشون تا زمان امام مؤمن بودن، راست میگفتن، امامو قبول داشتن، برای امام ختم میکردن. بعد امام که رفت دیدن دیگه کی مثل امام، چون نوشتن که ولایت فقیه مال امام بود، امام یه ویژگی هایی داشت که با اون تونست کار بکنه، نه فقط با فقتش. شجاع بود، عارف بود، من الان بگم شما هم قبولش میکنه اصلا حرفش رو، در حالی که حرف 100% غلطیست. شجاع بود، عارف بود، چی بود، همه این خوبی ها رو داشت و اینها آدم رو به اصطلاح جامعه شناسا کاریزما میکنه، رهبر فرهیخته میکنه. بلا تشبیه میگن هیتلر هم همینطوره، او که دیگه فقاهت نداشت، یه برجستگیایی داره که میتونه بسیج کنه توده ها رو، وقتی حرف میزنه، وقتی تحلیل میکنه، نترسیش، خوبی هایی که داره، برجستگی های اخلاقی که داره، برجستگی هاش بعضی وقتا به همون خشونتاش هم ممکنه باشه، مثل صدام، این توده ها رو بسیج میکنه. به این رهبری میگن رهبری کاریزماتیک. میگه آقا ولایت فقیه دیگه به درد نمیخوره، مال امام یه استثناء بود، مال شخص امام بود، رهبری کاریزما بود. در نفر بعدی دیگه انتظار اونها رو نداشته باشید، کو دیگه مثل خمینی. وقت چی میشه؟ گفتن خب باید جایگزین درست کنیم، نگفتن اصلا ولایت فقیه پاک بشه. حالا باشه، اما دیگه در حد مرجعیت جامعه مدنی باید درست کنیم. اینا رو همه نوشتن، به جای رهبری کاریزمایی دوره امام جامعه مدنی قرار بدیم. جامعه مدنی یعنی چی؟ جامعه مدنی یعنی احزاب و مطبوعات و اینها فعالان بین حاکمیت و بین مردم باشن و اینها یه طوری حاکمیت رو تعدیل بکنن. به آدمهایی که تا دیروز سعی میکردن سرسپرده امام باشن و حتی دیگران رو مر میزدن که چرا شما ذوب در امام نیستید، چرا مولوی و ارشادی میکنید، حالا خودشون اومدن دنبال جامعه مدنی که هووی ولایت فقیه بشه. احزاب و مطبوعات هووی ولایت فقیه هستن، او بگه اینها هم بررسی میکنن، باید همه چیز ولایت نقد بشه، باید همه چیز ولایت بررسی بشه، او بگه و ما بدویم نیست. 706 دولت دستشون افتاد، کنتاک هایی درست کردن، اختیارات بیشتر میخوایم، اینو میخوایم، اونجا هر طوری بود سپری شد. 88 ای بساط در آوردن. ریشه خیلی از خرابی ها اخلاقه، اگه نگم همش. فریب اسم و پیسم و اینها رو نخور. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین تو خودت. اونجایی که یه باری امامی میره، فرهنگ بیگانه هم هست، مواجهه میکنی و میغلطی، ایمان مستودعه از بین میره، آریه ایه از بین میره. خب و حدیث وحشتناکه رو بخونم و دیگه دعاتون کنم. یه فراینده، بعضی وقتا 30-40 سال، والله العظیم این حرفی که من الان دارم به شما میزنم اقلن 1-2 سال خودم رو بیچاره کرده. دارم به 40 نزدیک میشم، هی میگم یوروبرش کنم ایمانمو، نکنه مال منم. آخه خیلی از ما بهتران رفتن افتادن، به چه حقی بگم همه اونا ناجنس بودن، فقط من خوبم، فقط من خالصانه برای ولایت بودم، سخنرانی من همش برای خدا بوده، اما مال اونها نه، همش برای شیطان بوده. نکنی حرف رو، نزنی حرف رو. تو فکر استقرار ایمان باشید، چه درباره مسائل ارزش‌های انقلاب، چه اساسی تر خود خدا، خود نبوت، ولایت معصومین. امام صادق علیه السلام فرمود که ان العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مؤمنه، عصر کافر میشه، ایمانش از دستش میره، و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا، برعکس از او بر رویش هم داریم، بعضی کافرن ایمان میارن. بعد خودش فرمود و قوم یعارون الایمان، یه عده هستن که ایمان درشون آری است، ثم یصلبه و یسمون المعارین، بعدش سلب میشه ایمان ازشون. مثل پرایدی که این چرخش یه خورده میغلطه، جیغ جیغی میکنه، میگه حالا کارمو راه میندازه، یه دست انداز بزرگی میاد، چرخ میپره بیرون. فتنه ها چرخ انداز های بیرون محکمی هستن، فتنه های آخرالزمان، مصائبی که برای شخص ما پیش میاد، بعضی وقتا چیزهای عامل، بلوایی که برای جامعه پیش میاد. زود کمربندها رو ببندید، ایمان رو مستقر کنید. چجور مستقر میشه؟ طلبتون. خب حالا این دیگه گریز روزه منه. یه کسی در محضر امام صادق علیه السلام عرضه داشت، اسأل الله الجنه، از خدا بهشت میخوام. امام علیه السلام فرمود انتم فی الجنه، شما تو بهشتید. یه حرفی که مدهای محترم بهتون میزنن، اینم روایتش، بهشت حسین، هیئت بهشت منه و اینا، اینا همچی خیلی شعرم نیست. فرمود انتم فی الجنه فاسأل الله ان لا یخرجکم منها، شما الان تو بهشتید، از خدا درخواست نکن منو ببر بهش، درخواست بکن بیرون نری از بهش، تو خودت تو بهشتی. این بنده خدا گفت که جهل نافدا که نحنو فی دنیا، قربونت برم ما تو دنیا این بهش کجا بود؟ ای بهشت فوای به جهنم، نونو یرونی و بدبختی و. فرمود الستم تقرون به امامتنا، مقر به امامت ما مگه نیستید؟ گفتم چرا هستیم. فما احلا اسماءکم، چقدر نام شما شیرینه. ها فقط فکر کرد گلابی شیرینه، حسین هم ای حسین شیرین نی، تو خیهت اومدی. فما احلا اسماءکم، خویی بهشته. امام فرمود که هازا معنا الجنه، همین اقرارتون به امامت یعنی بهشت، همینی که حسین حسین میکنی یعنی بهشت. بلا پس چرا شوخی میکنی میگی فما احلا اسماءکم؟ الذی من اقر به کان فی الجنه، این همون معنایی است که هر کسی بهش اقرار کنه کان فی الجنه، فاسأل الله ان لا یسلبکم، از خدا بخواید که خدا این بهشت رو ازتون نگیره. حالا فعلا یه جواب بدم که کسی استرس نکشدش امشب، که آقا ایمان مستوده چطوری مستقر میشه؟ دم دستیش رو زدن و درخواست و گریه است. هر شب بعد هیئت بگو آقا منو جدا نکنی. آقا زن یه تعدادی رو جدا میکنه، شوهر یه تعدادی رو جدا میکنه، بعضی هم با چه چیزایی جدا میشن. فتنه 88 هم باز یه چیزی، مثلا کاخ سفید برنامه‌ریزی کرده بودی 4 تا رفتن بیرون، این خانومش مثلا تا تا قبلی که زن بگیره هیئتی بود، الان دیگه وقت نمیکنه. مغازش شغل نداشت، الان شغل پیدا کرده، دیگه نمیتونه بیاد. اینا دیگه توفن. شغلش، نمیدونم موقعیت اجتماعیش. چرا حالا دیگه کتتو نمیکنی بیای وسط سینه بزنی؟ خب حالا دیگه ما یه مقداری علاوه اجتماعی و اینا. خب آفرین. ای نرو بیرون، بعد از میوه‌اش نخوری بری آشیش. قدر بدونیم، دعا بخوایم از خدای متعال که ما رو نگیره، از این راه جدامون نکنه. رو بزنیم به داشتهات، خیلی دل نبند. بله ایمانه که داری، لخلقه زبان نیست انشاءالله، اما همین ایمانه ممکنه آریه باشه، کارو تو را میندازه. اگر منظورت اینه که گریت میاد، اونا هم گریشون میامد. ایمان همه آثارشو داره. قابل ما هم میپزه اون غذا رو، ولی مال همسایه است. همسایه خواست ساس کشی بکنه، میبردش. فتنه ها ایمان های لرزان رو میبره. مستقرش کنیم. دم دستی ترین حالا ذکر و ورداش و فردا شب یا پس فردا شب براتون میخونم. ذکر و ورد خاصی هم داره. اما بهترین ذکر ها ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. بهش رو بزن، بگو آقا منو جدا نکن. اونایی که نوجوانن بگو دانشگاه منو جدا نکنه. اونایی که در آستانه ازدواجن بگو آقا من نمیخوام زن گرفتم منو جدا بکنه، یه جایی منو ببر که بتون از دیگتر بشم. اونی که در دنبال کاره بخواد از آقا صمیمانه و صادقانه هم بخواد. کجا ارباب من فردا گذارد، غلامش را در آتش وا گذارد. اقلا اگر نکرد بعدن زبونمون درازه، میگه ما بهت رو زدیم، ولی ما یه محرم و سفر بهت رو زدیم، آقا صادقانه بهت رو زدیم، چطور اونو نگرفتی؟ یه روزه یه هی از سر شب میخوام اینا بخونمش نخونمش، دیگه تمام ماهی میخوای چراغ خاموش کنی. خواستم بیارم از رو براتون بخونم مضمونشو میگم. صحیح بخاری بعد قرآنه برای اهل سنت، بقیه کتاباشون اندازه صحیح بخاری نیست، حتی صحیح مسلم و بقیه هم اندازه صحیح بخاری نیست. پیش اونا سه جا بلکه به گمانم چهار جا این روایت رو آورده. من فقط مضمون روایت رو میگم، هیچ توضیحی هم نمیدم و بعد میخوام سلام بدم به رسول الله. اگر ایجور حرف زدن رو یاد بگیریم و یاد بگیرید و بگید جاهای دیگه به جای لعن و فوش، کار ما خیلی جلوتر میره. ما خیلی یقه ها رو میتونیم بچسبیم تو همین الان، خیلی یقه ها رو میتونیم بچسبیم، مدعی العموم خون پیغمبر بشیم که پیغمبر به نظر ما کشته شده و متهم هم یک کس خاصیه، ولی با استدلال با کلام خودشون بریم، فوش ندیم، لعن نکنیم، لعن به اسم نکنیم، بعد میتونیم بریم جلو، کارمون میره جلو. صحیح بخاری سه جا به گمانم چهار جا، فردا شب بهتون میگم سه تا یا چهار تا، تا جایی که یادمه چهار جا آورده. ناقل روایت عایشه است، میگه روزهای آخر عمر پیامبر که یه ذره کسالت پیدا کرده بود، من یه دارویی رو بهش دادم، تعبیر خودش دواست. پیامبر نمیخورد، من به زور خوروندم بهش. وقتی خوروندم بعد خوب دیگه به خواب رفت. وقتی دوباره به حال آمد گفت گفت این دارویی که چرا به من خوروندید دارو رو؟ خود عایشه صحیح بخاری میگه من احساس کردم مخالفت با پیغمبر نکردم، چون که هر مریضی نمیخواد دارو بخوره، از این حیث مقاومتش رو معنا کردم و به خاطر همین به زور بهش دادم. اینجا شو دقت کنید، پیغمبر وقتی به حال آمد گفت کی گفت به من این دارو رو بدید؟ حالا بجز عباس که تازه اومده، شما سه چهار نفر دیگه که اونجا هستید که دیگه آشی نمیگه کیا اونجا بودن، همه تون باید از این داروه بخورید. خود عایشه این حدیثه رو نقل میکنه و میگه ما ابا کردیم نخوردیم، ولی به رسول الله دادیم. خب من شما سوال میکنم، اگر این دارو بود اولا رسول الله چرا مقاومت کنه؟ اول دوا بعد شفا. حالا مقاومت کرد این چه حرفیه که بعدش بزنه باید همه تون بخورید؟ مگه اونا مریض بودن؟ میخواد چیه بگه رسول الله؟ حرفم تمام. یه حدیثی در حد استفاضه از ائمه اطهار رسیده، ما منا الا مقتول او مسموم. از ما نیست یا اینکه خونش رو ریختن یا مسمومش کردن، و ما رسول الله رو از این مسئول نمیدونیم. بعد اینا گیر کردن، برای رسول الله گفتن کسی که تو خیبر سمش داده برید حساب کنید ببینید از ماجرای خیبر تا رعیدت رسول الله چند ماهه، کدوم سمه چند ساله که 2 سال بعدش اثر بکنه، 1 سال بعدش اثر بکنه. این روایت هم خودشون نقل کردن. مظلوم، مظلوم در خانه خودش. و شبیه ترین اونها هم تو قیافه اهل بیت به رسول الله امام و مجتبی که همین ماجرا رو داره. تعصیب، تعصیب به رسول گرامی اسلامه. چون دوست دشمنه از شکایت کجا برن؟ از دشمنان برن شکایت به دوستان. چون دوست دشمنه از شکایت کجا برن؟ اونی که آب دستم میده اگه سمم بده چیکار کنم؟ اونی که باید منو پرستاری بکنه اگر قاتل جانم باشه کجا برم؟ اما خیشتندار بود، 3 بار مسمومش کرد هیچی نگفت، تا بار آخر که صدای ناله ها عالمگیر شد فهمیدن امام مجتبی جان دارد.